بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. خدا رو شکر میکنیم که در جمع دوستان اهل بیت علیهم السلام بتونیم از معارف بلند اهل بیت که حالا موضوعی که انشالله قرار داده شده که تا اون مقداری که توفیق باشه در خدمت شما باشیم، موضوع زیارت جامعه کبیره هست، بتونیم انشالله بهرمند بشیم و قدمی به هر حال بر معرفت خودمون نسبت به ساحت مقدسشون اضافه کنیم. انشالله که دعای امام زمان علیه السلام و عنایتشون شامل حال هممون تو این جلسه باشه، هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اجازه میخوام از شما که این جلسه اول رو، شاید نتونیم وارد متن زیارت جامعه کبیره بشیم، ولی یه چیزی رو که به نظرم خیلی ضرورت داره، دیدگاهی رو درست بکنیم که با چه دیدگاهی زیارت جامعه کبیره رو میخوایم درش ورود پیدا بکنیم. ببینید، میشه کسی زیارت جامعه رو بخونه مثل هر دعا یا زیارت دیگری برای ثواب، با این دید شروع کنه بخوندن. میتونه زیارت جامعه رو بخونه با این دید که مناقب و فضائل اهل بیت رو بشناسه، که شاید ابتداعا هم این بیشتر به ذهن میاد که مقامات نورانی اهل بیت تو زیارت جامعه کبیره به عنوان بهترین متن امام شناسی معرفی شده. و میتونه دیدگاه های دیگری هم باشه، مثلا این دیدگاه باشه که زیارت جامعه کبیره رو بخونیم برای تجدید عهد خودمون با اولیاء الهی، برای تجدید عهد خودمون با اولیاء الهی، که من بیشتر دنبال اینم. این دید سوم که در این حال که هیچ منافاتی نداره با اینکه اون دو دید قبلی هم که آدم ثوابم میبره، معرفتش هم اضافه میشه، به مقامات اهل بیت هم در حد ظرف خودش آدم اطلاع پیدا میکنه، اما یه چیزی که خیلی مهم هست که شاید باید بهش پرداخته بشه و یه مقداری شفاف بشه، این هستش که زیارت جامعه کبیره متنی است که آدم باهاش تجدید عهد میکنه با اهل بیت. و اون وقت یعنی چی؟ اصلا عهد با اهل بیت چیه؟ تجدید عهد چیه و چه خاصیتی داره؟ تمام بحث ما تو این جلسه انشالله رو همین مسئله است. ببینید، اگر به روایات متعدد اهل بیت رجوع بکنید که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی تو جلد 5 بهار الانوار یه بابی باز کرده به نام باب و تینت و المیثاق، راجب تینت، تینت انسانها و عهد و میثاقی که تو عالم میثاق بستن، حدود 70 روایت اونجا جمع کرده که از این 70 روایت تعداد بسیارشون از جهت سند هیچ خدشه‌ای بر نمی داره. حداقل شاید یه چیز حدود 30 تا روایتش از جهت سند کاملا معتبر هستش. تو این روایات اهل بیت مطرح کردن که خداوند متعال در یک مرتبه از عالم وجود قبل از عالم دنیا به نام عالم میثاق، که گاهی موقع به عنوان عالم زر هم ازش اسپرده میشه، عالم عهد، عالم میثاق، هرچی که حالا اسمای مختلفش هست، خداوند متعال در یک مرتبه از مراتب عالم وجود از انسانها عهدی گرفت. البته تو اون روایات هست که فقط هم از انسان نبوده، از تمام موجودات عالم عهدی گرفته. حالا یه بخشیش خیلی تو فهم ما نمی گنجه که عهدی که از موجودات دیگر گرفته این به چه معناست. عهد ولایت، این عهد خدا عرضه کرد بر همه موجودات. تو اون روایات داره که حالا من یک دو تا روایت شو تبرکن عرض میکنم خدمت شما، تو اون روایات داره که بر حیوانات، بر حتی جمادات، نباتات و گیاهان و انسان ها، که بیشتر مقصود ما اینه که برسیم به این قسمت، این عهد عرضه شد. بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. تو عالم حیوانات اونایی که پذیرفتن حلال گوشت شدن. این گوشت لیاقت پیدا کرده که وارد بدن مؤمن بشه. اونایی که نپذیرفتن نه. تو گیاهان تو روایتش داریم. تو نباتات و گیاهان اونایی که پذیرفتن اون عهد ولایت رو برابر شیرین پیدا کرده. اونایی که نپذیرفتن نه. حتی تو جمادات عرض کردم زمین‌ها، سنگ‌ها به نظر ما فرق نمی‌کنه. ولی تو روایت داره که بعضی‌هاشون ولایت رو پذیرفتن، بعضی نه. این از فهم امثال بنده خارجه ها. نمی‌خوام ادعا بکنم که می‌دونم یعنی چی پذیرفتن این عهدها. ولی روایات ما اینجوری. حالا تا ما برسیم به انسان. مثلا تو روایت داره که انگشتر عقیق دستتون بکنید. اولین سنگی که، اولین کوهی که ولایت اهل بیت رو و امیرالمومنین علیه السلام رو پذیرفت عقیق بود. زمین ها با هم فرق میکنه. مرحوم ابن قولوه قمی استاد شیخ مفید در کتاب کامل الزیارات ایشون اونجا نقل کرده، شاید هم شنیدید، که زمین کعبه خواست افتخار بکنه که من اون زمینی هستم که خانه خدا بر من بنا نهاده شده. زمین کربلا فریاد کرد که خاموش، من اون زمینی هستم که ولی خدا اینجا دفن شده. اصلا اینجوری نیست که اینا با هم تفاوت نداشته باشن، کاملا متفاوتن. هر زمینی لیاقت نداره ولی خدا توش دفن بشه، هر زمینی قابلیت این رو نداره. تفاوت هست تو جمادات، تفاوت هستش. خدا رحمت کنه مرحوم میرز محمد صادق تخت فولادی رو، استاد مرحوم آیاش حسن علی نخودکی اصفهانی، تو زندگیش می نویسن که ایشون در زمان حیاتش رفته بود تو قبرستان تخت فولاد اصفهان برای اینکه یه قبر خودش آماده بکنه. به یک اون کسی که قبر رو حفر میکرد و میکند گفتش که اینجا قبر رو بکن، یه زمینی رو قبر کن. ایشون که خب از به هر حال اهل معرفت بود، رفت تو همون قبر گرفت خوابید، بعد بلند شد گفت اینجا جای من نیست، اینجا جای من نیست، یه جای دیگر رو بکن. یه جای دیگر رو کن، رفت اونجا تو اون قبر خوابید، و اینجا جای من. زمین ها با هم فرق میکنه، اینجوری نیست که همه با هم یکی باشه. من یه روایتش رو خدمتتون عرض بکنم که مرحوم محدث نوری استاد اشخاباس قمی که به هر حال حدیث شناس خبره ای بود، ایشون تو کتاب مستدرک الوسائلشون روایتشو آورده که بله از امام رضا علیه السلام هست با واسطه تا پیغمبر اکرم. امام رضا از جدشون همینجوری نقل کردن از امیر تا امیرالمومنین تا پیغمبر اکرم که ان الله اخذ عقد مودتنا علی کل حیوان و نبتن، عهد مودت ما رو بر هر حیوان و نباتی خداوند متعال گرفت. فما قبل المیثاق، اونایی که این عهد و میثاق رو قبول کردن، فما قبل المیثاق کان عذبن طیبا، شیرین و گوارا شدن. و ما لم یقبل المیثاق، اون نباتات یا حیوانات که قبول میثاق نکردن، کان ملحن زعاقا، تلخ و شور و بیمزه و بیخاصیت شدن. اونایی که نپذیرفتن. باز روایت دیگری نقل کرده ایشون از امیرالمومنین علیه السلام که به قنبر فرمود یا قنبر ان الله تبارک و تعالی عرض ولایتنا علی اهل السماوات و الارض، خداوند متعال ولایت ما رو بر اهل آسمان و زمین عرضه کرد، من الجن و الانس و سمر و غیر ذالک، تمام موجودات. فما قبل منه ولایتنا، اون موجوداتی که ولایت ما رو قبول کردن، تاب و طهر طیب و طاهر و عذب و شیرین شدن. و ما لم یقبل منه خبث، اونایی که قبول نکردن خبیث شدن، و ردع و نتنه بدبو و افن شدن. عرض کردم حالا تو موجودات دیگه ما خیلی نمیخوایم دنبال بکنیم، اما در انسان ها خب طبیعتا جز و همون اهل سماوات و ارضین انسان ها هستن که این عهد ولایت عرضه شد. بعضی از انسان‌ها پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن. اختیار بوده، جبر نبوده. اینو عنایت بفرمایید. به هر حال محکماتمون رو نباید از دست بدیم. اگه قرار باشه که به صورت جبری به یه عده قبولونده شده باشه، به یه عده نه، خب این ظلمی خواهد بود که بعداً میتونن حجت داشته باشن در مقابل خدا روز قیامت که خب وقتی به ما عهد ولایت داده نشد پس دیگه تبعاتی که تو عالم دنیا وقتی اومدیم، که حالا خواهم گفت که اونایی که عهد ولایت رو پذیرفتن اونجا، اینجا شیعه به دنیا اومدن، اونایی که اونجا عهد ولایت رو نپذیرفتن نه. اگه اونجا اجباری بوده، جبری بوده، خب پس دیگه این حجت برایشون تمام نشده، چون مجبور بودن دیگه اینجوری بشن، مجبور بودن اینجوری باشن که اهل ولایت نباشن تو عالم دنیا. قطعا اونجا اختیاری بوده متناسب با همون عالم، متناسب با همون عالم میثاق. ببینید عوالم وجود، خب ما هممون میدونیم همونجور که بعد از مرگ عوالمی رو در پیش داریم، عوالمی رو هم قبلا پشت سر گذاشتیم. مرحوم علامه طباطبایی در رسائل توحیدیشون اونجا این رو مطرح کرده، یه رساله داره الانسان قبل الدنیا، یه رساله داره الانسان فی الدنیا، یه رساله هم داره الانسان بعد الدنیا. واقعا اینجوریه، ما یه مسافری هستیم که قبل و بعدی به هر حال بوده، این وسط الان فعلا هستیم، از عوالم دیگری اومدیم داریم میریم. حالا تو یکی از اون عوالم قبل از دنیا، عالم میثاقی که این عهد بر ما عرضه شد، بعضیا پذیرفتن اون عهد و بعضیا نپذیرفتن، اختیار هم بوده. اونایی که اون عهد رو پذیرفتن اینجا شیعه به دنیا اومدن. شیعه به دنیا اومدن در اینجا محصول یک کاری است که اونجا کردید، کما اینکه کارای اینجاتون حاصلش تو زندگی آخرتیتون که عالم بعدیست نقش داره، اون کاری که اونجا شده. البته اونجا تو عالم میثاق اینجوری نیست که یه زندگی کرده باشیم، اینجوری نیستش که به هر حال مفصل مثلا اونجا شهریه و مثلا خونه ای و زندگی و حوادثی است که آخه گاهی موقع بعضی ها، حالا شاید تو بعضی از کتاب ها دیده باشید، خیلی حرف غلطیه که مثلا یه صحنه هایی رو شما میبینید که خیال میکنید قبلا دیده بود، شاید برای همه تون پیش اومده که یه جای صحنه رو میبینید که حس میکنید قبلا انگار با این آشنا بودید، این صحنه رو یه جا دیده بودید. بعضی ها تحلیلشون اینی که تو عالم زر این بوده، خیلی غلطه. نه، احیانا اگه یه چیزی رو آدم دیده که فکر میکنه قبلا دیده، میتونه تو خوابهایی باشه که قبلا دیده و فراموش کرده، اون امکان داره. ولی اینکه تو عالم زر یه بار زندگی کردیم، اون کاملا غلطه و هیچ دلیلی هم برش نیست. نه، اونجا فقط و فقط زندگی نبود، فقط عرضه یک عهد بود بر انسانها تو اون وجودی که تو اون مرحله داشتن. این همونی هستش که حافظ اشاره کرده تو به هر حال کتاب خودش، تو دیوان خودش، که از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها به خاطر اون عهده، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. و این همونی هستش که خواجه عبدالله انصاری تو اون الهی نامش میگه خدایا همه از آخر کارشون میترسن که عاقبت به خیر بشن یا نشن، خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول، من از اول کارم میترسم که اونجا چه کردم، اونجا عهدو بستم یا نبستم. حتی اونایی هم که عهدو بستن با هم تفاوت داره، بعضیا سبقت گرفتن در این عهد بستن، بعضیا کوتاهی کردن. بی جهت نیست که بعضیا شدن اصحاب سید و شهدا تو کربلا، بی جهت نیست که بعضیا توفیقات خاصی گیر آوردن تو عهد ولایت، سبقت داشتن. تفاوت حتی انسانها با هم دیگه رو اون جهت هستش که اون عهد رو چجوری به هر حال بستن، اصلا بستن یا نبستن، و اگر بستن با سبقت و سرعت بوده یا با تأنی و تأخیر بوده. این همونی هست که شما تو دعای عهد، این دعای عهدی که تو مفاتیح هست که امام صادق علیه السلام هم بود، کسی این 40 مثلا صبح این دعای عهد رو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود، و اگر قبل از ظهور از دنیا بره هنگام ظهور او رو برش میگردونن، که حالا انشالله این تو همین جلسه امروز ما تا حدی براتون روشن میشه که چجوری دعای عهد، با اینکه دو صفحه سه صفحه بیشتر نیست، شاید 7-6 دقیقه بیشتر آدم طول نکشه خوندنش، چطور 40 روز خوندن کار سختی نی، وقت چطور یه مرتبه همچین مقامی به آدم بیدن که از یاران امام زمان که اگرم از دنیا رفت قبل از ظهور، هنگام ظهور برش میگردونن، خیلی مقام بلندیه. وقت با 40 تا دعای عهد خوندن، حالا روشن میشه براتون که این دعای عهد مقصود به چه صورت هستش. حالا منظورم اینه تو همین دعای عهد ببینید یه جمله هست که شما با امام زمانتون صبح به صبح عهد نمیبندید، تجدید عهد میکنید. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدا من امروز صبح و تا هر وقت زنده هستم با امام زمان اجدد و تجدید میکنم. تجدید عهد یعنی چی؟ یعنی تکرار میکنم یادم نره، عهدم رو جای دیگه بستم، عهد رو جای دیگه بستم. این روشن میکنه که موطن و محل بستن عهد یه جای دیگری بوده، که عرض کردم روایتشو مرحوم مجلسی تو جلد پنج بهار 70 تا روایت تو همین زمینه آورده. یه چیزی هم من خیلی گذرا عرض بکنم رد بشم. ببینید اون عهدی که اونجا بسته شده که عرض کردم محصولش این میشه که کسانی که اونجا عهد رو بستن اینجا شیعه به دنیا میان و کسانی که اون عهد اونجا نبستن نه. حالا قبل از اینکه بگم یه نکته دیگر هم عرض بکنم حیفم میاد رد بشم، و اون این که از همینجا بفهمیم که شیعه شدنمون تو اینجا اتفاقی و گتری و به صرف اینکه توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم نیست. بعضی هستن، حالا من نمیخوام بگم بی معرفتی، ولی کم معرفتی میکنن، میگن حاج آقا ما خب توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما شدیم شیعه، دست خودمون نبود که، همین جوری شدیم شیعه. من بهشون میگم عزیز من تو باور میکنی که بالاترین نعمت خدا تو این عالم که دیگه بالاتر از این نعمت نیست، یعنی نعمت ولایت همجو اتفاقی خدا داده باشه به کسی، همجو اتفاقی توی خانواده شیعه‌ای به دنیا اومده، خودش هم معلوم نیست بخواد میخواستی یا نمیخواستی بهش دادن، اینو میشه آدم باور بکنه؟ یا اینکه نه اینجوری نگو که توی خونه شیعه به دنیا اومدم، همجو اتفاقی شدم شیعه، که اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال چند کیلومتر اون طرف مرز به دنیا اومده بودم یه چیز دیگه بودم، هم یه اتفاقی شد. خیلی کم معرفتی یا بی معرفتیه نسبت به این نعمتی که خدا بهش داده. نه عزیز من تو یه کاری کردی، یه جا توفیق داشتی، یه کاری کردی، عهدی ببندی، وقت این محصولشه، اینو بهت دادن. ما ها گاهی موقع از این جهت قدردان این نعمتمون نیستی. امام صادق علیه السلام راجب امام سجاد یا امام صادق یکی از این دو بزرگوار هست، من تو ذهنم هست، تو روایت داره که یه خادمی داشت سالها خدمت حضرت بود. حضرت یه مرتبه رفت تو مسجد، این خادم دم در مسجد مرکب حضرت رو نگه داشته بود. یه بنده خدایی از خراسان آمده بود مدینه، اومد به این خادم امام گفتش که شما سالها خدمت امام بودی دیگه، الان پیر شدی، اجازه میدید که من ثروت هنگفتی دارم، این رو بهت بدم، تو این مقام خادم امام بودن رو به من بده، این ثروتم مال تو. اون خادم گفتش که پس اجازه بده من یه مشورتی با خود امام برم بکنم. گفت باش. این خادم اومد تو مسجد گفتش که آقا اگر یک خیری خدا برا من پیش آورده باشه شما ممانعتی میکنی؟ امام فرمود نه خیر، ما هم کمک میکنیم که اون خیر بهت برسه. گوه آقا یک کسی از خراسان اومده حاضره ثروت هنگفتی به من بده، منم که دیگه پیر شدم از کار افتاده شدم دیگه، این خادم بودن رو او انجام بده که مرکبتون رو بیاره کمک بهتون بده دیگه او انجام بده. امام علیه السلام فرمود که هر جور میلت، اگر خودتون دیگه میخواید اینجوری اختیار کردی هر جور میلت. این منده خدا داشت میرفت که دیگه در واقع اون معامله رو بکنه، امام فرمود فلانی برگرد، تو چون خیلی سال پیش ما بودی یه حقی بر ما داری، من میخوام یه چیزی بهت بگم، بعد حالا هر کاری خودت خواستی یا هر انتخابی خودت خواستی بکنی بکن. و اون این که روز قیامت که میشه همه خود رسول خدا دست به دامن خداست. حالا دامن که دیگه معلومه دیگه در تو خداوند متعال معنی حسی مادی نداره، که رسول خدا دست به دامن خداست، ما اهل بیت دست به دامن پیغمبریم، تمام شیعیان ما دست به دامن ما هستن. اون موقع هست که کسانی هستن که کم میارن. این طرف فهمید امام میخواد چی بگه، رفت به اون شخص گفتش که این ثروت که هیچی، تمام ثروت دنیا رو به هم بدی که این خادم امام بودن رو من عوض بکنم نمیکنم. این مگه کم نعمتیه؟ این نعمت رو همینجوری خدا اتفاقی داده، توی خونه شیعه ما به دنیا اومدیم شدیم شیعه. حتما شنیدید اون روایتی که اومد پیش امام صادق گفت آقا من فقیرم، اگه میشه کمکی به من کنید. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم. امام فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت آقا دیگه فقیر بودن که شاخودم نداره، نون ندارم شب برای زن بچه‌م ببرم، من فقیرم. امام فرمود من یه سوال ازت میکنم، این سوال رو امام صادق از تک تک شماها میکنه، ببینید چی جواب آقا رو میدید. امام صادق فرمود حاضری تمام ثروت دنیا با گنجهای پنهانش رو بهت بدن، ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرن، کدومتون حاضرید تمام ثروت دنیا رو داشته باشید دیگه نسبت به امام حسین هیچ ارادت نداشته باشید، دیگه نسبت به امیرالمومنین اصلا محبت نداشته باشید، حاضرید این معامله رو بکنید؟ اون طرف گفت آقا نه اصلا حاضر نیستم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی، سرمایه‌ای داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمی‌کنی، قدرشو بدون. بعد حضرت فرمود که میدونی قدرش رو کی میفهمی؟ اون طرف گفت آقا کی میفهمم؟ حضرت فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا، با دست خودش اشاره کرد به گلوش، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهبی داشتم، اون موقع میفهمی که چه نعمتی داری. من هیچ موقع یادم نمیره این خاطره ای رو که برای خودم پیش اومد، حدود 16-17 سال پیش بود، یکی از خیشان خیلی نزدیک خود بنده پیرزنی بود، خیلی با صفا و ساده و بیشیل پیله، قدیمی ها خب خیلی ها اینجوری بودن توشون دیگه، خیلی ساده بود. این موقع مرگش بود، ما رو به قبلش کرده بودیم، من کنارش نشسته بودم، سوره یاسین میخوندم، سوره صافات میخوندم، همین کارهایی که کنار مختزر میکنم. این پیرزن بیشیل پیله و با صفا یه مرتبه نفسش گرفت، اینجوری حالت خفگی بهش دست داد، نفس دیگه بالا نمی اومد، رنگش عوض شد، شاید یه دقیقه کمتر بیشتر همین حالت بود. من گفتم دیگه تمام کرد دیگه. بعد از شاید یه دقیقه که گذشت نفسش اومد بالا، اولین تا نفس اومد بالا اولین کلمه ای که گفت، گفت یا فاطمه زهرا، اولین کلمش بود. باز بعد از چند لحظه همین حالت خفگی بهش دست داد به این شکل، باز نفسش بعد از چند لحظه اومد بیرون، تا اومد بیرون گفت یا فاطمه زهرا. اون موقع این حدیث امام صادق برای من روشن شد که وقتی جانت برسه به اینجا میگه خوش به حال من چه مذهبی داشتم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خوش به حال ماها، خوش به حال ماها، کسانی رو داریم که دست به دامنشون هستیم تو این عالم و به خصوص تو عالم بعد. خب ببینید این نعمت با این عظمت که اتفاقی و شانسی داده نمیشه، که همین که توی خونه شیعه به دنیا آمدیم ما اومدیم ما شیعه شدیم نیست، نه خیر، محصول اون عهده. من تو عرض کردم تو پرانتز خیلی کوچولو، تو همون 70 روایتی که مرحوم مجلسی نقل کرده، تو بعضیش هستش که اهل بیت فرمودن از قول خداوند متعال که عهد رو گرفته، خدا فرمود ولی فیهم بدا آن فی ذالک، من حق بدا خودم محفوظه، من حق بدا برای خودم محفوظه. البته بحث بدا رو میگذاریم انشاءالله توی یکی از مباحث آینده که پیش اومد اونجا مطرح میکنیم، ولی خیلی خلاصه و خیلی مجمل بدا یعنی که خدا دستش بسته نیست، مقدرات رو میتونه عوض بکنه، اگه کسی اونجا عهد و نبسته اینجا میتونه جبران کنه. اینجوری نیست که اگه عهد و نبست و مثلا اینجا شیعه نشد نمیتونه سرنوشت خودشو عوض بکنه، نه میتونه عوض بکنه، میتونه اینجا اهل ولایت بشه، میتونه کوتاهیایی که اونجا کرده رو اینجا جبران بکنه، با توبه با انابه میتونه این کار رو بکنه. عجبا ما خیال میکردیم توبه فقط کاستی ها و کوتاهی های عالم دنیا رو درست میکنه، در روایت هستش که توبه کوتاهی های عالم قبل رو هم درست میکنه، جبران میکنه. بنابراین اون عهد که بسته شد یک زمینه است، به تعبیر فلاسفه علت تامه نیست، که حالا اگه کسی عهد و بست دیگه الا ولا بد تا آخر باید در همون عهد باشه، نه خیر، میتونه اینجا بیاد مرتد بشه زیر اون عهدش بزنه، یا کسی اونجا عهد و نبسته میتونه اینجا جبران بکنه. سرنوشت ها قابل عوض شدن هست، یه همون بدائه که تقدیره، تغییر تقدیراته که توسط خداوند متعال اینجا امکان داره کسی اگر کاری بکنه خدا تقدیرات رو عوض کنه. خب پس تا اینجای کار از اول جلسه تا اینجا این هستش که طبق روایات اهل بیت که به قدری متعدد هست که جای انکار نیست و بسیاریشون از جهت سندی خدشه بر نمی داره، عهدی از ما گرفته شده در عالم عهد، در عالم میثاق بر انسان‌ها. حالا همه موجودات ما تو اونا بذارید کنار، ما کاری به موجودات دیگه فعلا نداریم، انسان رو می‌خوایم در نظر بگیریم، بعضی اون عهدو بستن بعضیا نبستن. اون عهدی که اونجا ما بستیم که به حمد الله همه ما بستیم و توفیقشو داشتیم، کسی تردید نکنه، شکست نفسی نکنی، نه من نبستم. خب بستی دیگه، این توفیق رو داشتی و بستی که اهل ولایت هستی. منتها اون عهدی که ما اونجا بستیم صرفا محبت نبوده، صرفا محبت اهل بیت رو داشتن نبوده. محبت اهل بیت رو داشتن تراز شیعه نیست. محبت اهل بیت رو که غیر شیعیان هم دارن، اینجور نیست. تراز شیعه و حد شیعه بالاتر از اینه. غیر شیعه هم محبت اهل بیت رو داره. تو همین تهران خودمون هیئت‌های متعددی هست که ارامنه دارن، هیئت دارن، ایام محرم خرج میدن، سینه زنی میکنن، اظهار ارادت میکنن، حتی حاجت هم میگیرن، حتی حاجت هم میگیرن. ببینید محبت دارن ولی ولایت ندارن، شیعه نیستن. پس شیعه بودن، اون عهد ولایت چیزی فراتر از محبته. جورج جرداق رو شاید حتما همتون اسمشو شنیدید، یه نویسنده لبنانی مسیحیه که کتابی راجع به امیرالمومنین علیه السلام نوشته، کتاب معروفی هستش که الامام علی سطول عدالت الانسان. جورج جرداق میگه از بچگی محبت امیرالمومنین رو پدرم در دلم کاشت. پدرم سنگ تراش بود، یه سنگی تراشیده بود، روش جمله‌ای حک کرده بود، بالای سردر منزلمون زده بود. من هر موقع از بچگی وارد خونه می‌شدم، چشمم به این نوشته رو سنگ می‌افتاد، محبتم نسبت به علی ابن ابی طالب زیادتر می‌شد. رو اون سنگ نوشته بود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این رو نوشته بود. من از بچگی آرزو می‌کردم که یه مرتبه‌ای بتونم یه خدمتی به علی ابن ابی طالب بکنم، چون دوستش داشتم. بعدها که بزرگ شد، تحصیلات دانشگاهیش تمام شد، یک برهه‌ای از عمر خودش رو گذاشت تحقیق راجع به زندگی امیرالمومنین علیه السلام. این کتاب رو نوشت، 6 جلد ترجمه شده، بسیار کتاب خوبی هم هست. ببینید محبت داره نسبت به حضرت امیر، عمرش رو گذاشته، بخشی از عمرش رو تحقیق کرده، کتاب نوشته، اما در این حال هنوز مسیحیه، هنوز ولایت رو نداره، هنوز شیعه نیست. پس اون عهدی که شیعه بسته در عالم میثاق فراتر از محبته، چون محبت رو دیگران هم دارن. اون عهد چیه؟ بذارید از کلمات خود معصومین استفاده کنیم که اون عهد چیه. شما تو دعای بعد از زیارت آل یاسین تو مفاتیح ببینید، اون دعایی که راجع به امام زمان علیه السلام هست، حالا من یادم نیست، دعای سرداب مقدسه یا به هر حال دعایی راجع به یه زیارتی است در رابطه با امام زمان علیه السلام، ولی بعد از زیارت آل یاسینه. اونجا گفته که این عهدی که ما با اهل بیت داشتیم چی بوده، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، اون عهدی که ما داشتیم این هست. فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک. بعدا خودتون حالا مراجعه بفرمایید به همین متن زیارت. عهد این بوده، فابذل نفسی، جانم رو، مالم رو، و ولدی فرزندم رو، و اهلی خانوادم رو، و جمیع اما خولنی ربی، هر امکانات و سرمایه‌ای که خدا بهم داده. خدا بهت چه سرمایه‌هایی داده؟ آبرو داده، علم داده، یه مهارت‌هایی هر کدوم دارن، تمام سرمایه‌هام رو در اختیار تو قرار بدم، در اختیار امام قرار بدم. عهدی که ما با ائمه داشتیم صرفا محبت نبود، بالاتر از محبت بود. علاوه بر محبت اینه که تمام امکاناتم در اختیار تو باشه، تسلیم. اون عهد این بوده که من تسلیم تو باشم، و اگر کسی بر این عهد باقی بمونه، پایبند باشه. البته تسلیم درجاتی داره، سلمان هم تسلیم بود، پلک نمیزد بی اجازه امیرالمومنین علیه السلام، مالک اشتر هم تسلیم بود، یه شیعه معمولی هم تسلیمه، اما خیلی با هم دیگه این تسلیم ها فرق میکنه دیگه، درجات داره. اما تمام عبادت ما، تمام رشد ما در گروه همین یک کلمه است، تسلیم. من تقاضا میکنم ازتون، ببینید اگر ما این یک کلمه رو بفهمیم، دقیقا میفهمیم که عرفان شیعی محورش چیه، محور عرفان شیعی چیه، دقیقا میفهمیم که وظیفه ما تو مراقبت کردن از خودمون چیه. اگر این تسلیم برای ما روشن بشه، و این برای ما روشن بشه که اگر تسلیم بودی بندگی خدا رو کردی، در غیر این صورت اصلا بندگی توش نیست. بذارید من توضیحش رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید همه ما اینو میدونیم که خداوند متعال عالم وجود رو خلق کرد. برای کی؟ برای عبد مطلقش، اون کسی که بندگی حق بندگیش رو تو این عالم به جا میاره، یعنی پیغمبر اکرم. لولاک لما خلقت الافلاک. همه ما میدونیم که خداوند متعال عالم رو برای خلیفت الله خلق کرد. همون داستان آفرینش که تو قرآن ملائکه اول گفتن که خدای برای کیا داری خلق میکنی؟ که خون ریزن و فساد میکنن. خدا فرمود نه بابا برای اینا نیست. من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. خلیفت الله قراره بیاد. عالم برای خلیفه خدا که مظهر تمام اسماء و صفات خدا هست، به نفع اتم و کامل برای او خلق شده. برای او خلق شده. و برای بندگی او هست که عالم برجاست. چون او بندگی میکنه. عالم برپا هستش. هدف خدا تأمینه. چون خدا میخواست خلیفه‌ای که بنده خالصش باشه رو خلق بکنه، خب هست تو این عالم. پیغمبر اکرم و 14 نور پاک فقط. احدی غیر از اونها نه. این 14 تا هستن که در رأس حرم هستن، البته اول پیغمبر اکرم و بعد اون 13 نور پاک. اینا هستن که بنده مطلق خدا هستن که حق بندگی رو به جا آوردن، همه آداب و شؤون بندگی رو رعایت کردن، تو تمام عرصه‌های زندگیشون بنده هستن در حد اعلی. خوردنش بندگیه، خوابیدنش بندگیه، راه رفتنش بندگیه، حرف زدنش بندگیه، سکوتش بندگیه، همه چیزش بندگیه. هیچ شأنی از شؤونشون خروج از بندگی و تمرد برای خدا نی. همش خضوعه، همش انکساره، همش شکستگیه در خونه خداست. من تقاضا میکنم، آروم آروم دارم میگم که این رو بگیرید. اینا چیزای بدیهی هست ولی کاملا جزء باورهامون بشه که عالم برای او خلق شد و برای بندگی او تو این عالم. بقیه توفیلی هست. بقیه انسان ها اگر خدا بهشون عنایت داره به توفیل ایناست. به توفیل ایناست. شبیه یک باغبانی که یک گل استثنایی توی باغ داره یا یک درخت میوه خیلی خاص توی باغ داره که همه هموغمش همون گله، همون درخت میوه هست. اگه آب میده به این باغ و سبزه ها و درخت های دیگه هم آب بخورن، به توفیل اونه. دقت بکنید، توفیلی اون درخت اصلیه است. باغبان همه هم مقامش اون. اگه اون درخت نبود یا گل نبود اصلا آب نمیداد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگه حجت تو این عالم نبود زمین نابود بود. اصلا فیضی به این عالم دیگه خدا نمیداد. عنایت به این عالم نداشت. عنایت خدا به این عالم به اوست و به توفیل او. چون او هست تو این عالم به بقیه هم عنایت داره، به بقیه هم عنایت داره. حتی باغبانی که آب میده، علف هرزه ها رو هم که آب میده باز به توفیل اوه. وقتی آب میده علف هرزه هم بالاخره یه آبی میخورن دیگه. خدا اگر روزی میده تو این عالم، علف هرزه این عالم هم دارن روزی میخورن، کفار هم دارن میخورن، اما همش به توفیل همون ولی مطلقشه، به توفیل همون خلیفه اصلیشه، خلیفت الله، به توفیل همون انسان کامل و عبد مطلق خداست. خب حالا که ما وجودمون توفیل وجود معصومه، عبادتمونم به توفیل اوست، عبادت ما هم به تبع اوست. یعنی ما مستقل از او و بی نیاز از او نمیتونیم عبادت بکنیم. تقاضا میکنم این جمله رو تو ذهنتو بسپارید. هم اصل وجود ما به توفیل اوه، اگه او نبود ما هم نبودیم. لولاک لما خلقت الافلاک، عالم اصلا من خلق نمی کردم. اگه این گل نبود اصلا من آب نمی دادم به این باغ. هم اصل وجودمون توفیل و تبع اوز، هم بندگی که تو این عالم میکنیم به تبع بندگی اوست، نه مستقل، نه مستقل. این همونیست که در روایات ما تو اصول کافی هست که بنا عبد الله، اهل بیت فرمودن با ما فقط. اونایی که عربی میدونید این کلمه بنا یعنی فقط، فقط با ما عبادت خدا تو این عالم انجام میشه. به واسطه ما تو این عالم اگه کسی بخواد عبادت بکنه به واسطه ماست. بنا عبد الله و لولانا، اگه ما نبودیم لما عبد الله، خدا عبادت نمیشد. پس اگر عبادتی بخواد تو این عالم تحقق پیدا کنه از من و شما، ما میخوایم خدا رو بندگی بکنیم دیگه. اگه بخواد بندگی و عبادتی از ما تحقق پیدا بکنه به تبع اون است. حالا میگم یعنی چی به تبع اونا، یعنی چی ها، کاملا براتون باز میشه. فقط میخوام پله پله بریم جلو، اگر یه مقدار من با تأنی میرم برای که کاملا جا بیفته. اگر ما نبودیم کسی عبادت خدا رو نمیکرد، عبادت به تبع ماست. اگر کسی بخواد مستقل از اونها بندگی بکنه، اون بندگیش بندگی نیست، شیطنته. اگر کسی بخواد مستقل و بی نیاز از معصوم عبادتی بکنه، اون عبادت عبادت نیست، معصیته، شیطنته. ای حاج آقا خیلی سنگین شد دیگه. یعنی مثلا اگر کسی بدون توجه به اهل بیت الان مثلا نماز بخونه، دعا بکنه، اشک بریزه، من از شما سوال میکنم، مگه شیطان کم عبادت کرد؟ مگه خود شیطان کم عبادت کرد؟ شیطان گیرش چی بود؟ گیرش این بود که در مقابل ولی الله خضوع نکرد، سجده نکرد، در مقابل انسان کامل. گیرش فقط همین بود دیگه، گیر دیگه این نداشت، عبادت که خیلی کرده بود که. فقط وقتی بهش خدا فرمود اسجدو، اون خطاب سجده اومد به ملائکه، که شیطان هم به هر حال جوری بود که در بین اونها بود، که حالا این یعنی چی اینش بماند، الان خیلی نمیخوام حاشیه برم. اون خطاب سجده‌ای که خدا کرد به ملائکه یعنی چی؟ اون خطاب یعنی که ملائکه همون جور که در مقابل من سجده میکنید، در مقابل آدم هم سجده کنید. اگه کسی اینو بفهمه خیلی اشتباسا. اون خطاب اسجدو این نیستش که خدا به ملائکه بگه ملائکه همون جور که در مقابل من خدا سجده میکنید، در مقابل آدم هم سجده. این که دعوت به شرکه، یعنی خدا دعوت به شرک کرده که هم من رو مستقلن در مقابلش خضوع کنید، سجده کنید، هم آدم رو، ولی الله، خلیفت الله رو در مقابلش سجده کنید، خضوع کنید. این که دعوت به شرکه. هیچ موقع خدا دعوتی که ملائکه رو کرد به سجده کردن اینجوری نبوده. پس اون سجده‌ای که به ملائکه گفت خدا سجده بکنید، سجده خضوع بوده، نه سجده بندگی. بنده آدم که نبودن. سجده سجده تعظیمه، تواضع، خضوع، سرفرود آوردن، تسلیم بودن در مقابل خلیفت الله. من خاضعم، من ادعا ندارم، نه اینکه خلیفت الله رو یکی، خدا هم یکی، که اون وقت شرک بشه. نه، خلیفت الله طریق الله، راه به سمت خداست، وجه الله، که اگر من بخوام خدا رو ببینم تو این چهره باید ببینم، اگه بخوام خدا رو ببینم تو این چهره باید ببینم. اون وقت این عین توحیده. پس دستوری که خدا به ملائکه داد که سجده بکنید، به معنای خضوع در مقابل ولی خدا بود، که اگه میخواید به من خدا برسید مستقل نیست، باید اینجا بود بیارید. اگه بخواید به من خدا تقرب پیدا بکنید، اینجوری نیست که سرتون رو بندازید پایین بگید خب خودمون بلدیم دیگه، میشینیم یه گوشه عبا سرمون میکشیم، خودمون برای خودمون عیبامون رو پیدا میکنیم که عیوب نفسانیمون چیه، بعد خودمون هم خودمون رو درمان میکنیم، نسخه برای خودمون میبیشیم که این کارو بکن این کار. اینا بازیه با اخلاق و معارف، اینا بازیه. اگه کسی بخواد به سمت خدا بره، فقط و فقط راهش خضوع در مقابل ولی خداست، که حالا عرض خواهم کرد این شفافتر براتون خواهد شد که خضوع در مقابل ولی خدا یعنی چی. فعلا پله پله داریم میریم جلو. شیطان این کار رو نکرد. اون وقت اون عباداتی که انجام داده اونا جز شیطنتی چی نیست، اونا که قربی براش نمیاره که. اینم که خدا بهش گفت که راه اینه که اینجا خضوع بکنی، نه از این باب بود که مثلا فرض کنید یه راه دیگری هست، حالا خدا به اون نگفته، در گوشی به یه کسای دیگه میگه، نه اصلا راه دیگری نی، فقط راه اینه، انتما صراط الاقوام، که تو زیارت جامعه کبیره خواهید خون، شما صراطید، راه شمایید، غیر از شما هرچی باشه چاه دیگه، راه نیست که، دیگه راه دیگری نیست که. پیغمبر اکرم نشسته بود، شاید همه تون شنیدید، اصحابم دورش، پیغمبر حالا یا با چوب یا با انگشت مبارکشون بود، یه خطوط کج و موجی کشید، بعد یه خط راست کشید، فرمود صراط یکی بیشتر نیست، بقیه‌اش همش انحرافی، صراط یکی بیشتر نیست. خب اون یکی قطعاً باید خود اون رهبر الهی که راه رو تا آخر رفته جلودارش باشه. امکان داره که شما اون یه راه که یکی هم بیشتر نیست، پیغمبر و آلش توی جاهای دیگه باشن؟ قطعا تو همون جان دیگه، جلودار همون راهن دیگه. بنابراین کسی مستقل از اونها عبادت نمیتونه بکنه، بندگی نمیتونه بکنه. عبادت و بندگی مستقل و بی نیاز از اهل بیت شیطنته. عبادت نیست، هیچ قربی هم نداره، هیچ قربی هم نداره. این همونیست که حالا من نمیدونم اینو عرض بکنم خدمت شما یا نه، تو بعضی از چون روایته من دیگه به هر حال اینا رو که نمیشه لاپوشونی کرد، روایت هستش، من دارم عرض میکنم که اون کسی که سر در مقابل اهل بیت فرود نمیاره، سوا اون سلا ام زنا، میخواد نماز بخونه میخواد فحشا بکنه، اونی که سر فرود. البته اونایی که خوبه نه بفهم، مستضعفینو بذارید کنارا، اونایی که مستضعف فکری ان ولایت بهشون نرسیده اونا رو بذارید کنارا، اما اون که آمدن عالمن سر در مقابل ولی خدا فرود نمیاره، اینجا خضوع نمیکنه، با اینکه میدونه این از طرف خداست ولی با این وجود خضوع نمیکنه. این رو تر روایات گفتن سوا اون سلا، میخواد بره نماز بخونه هم زنا یا فحشا بره انجام بده، نعوذ بالله زنا بکنه. تازه حالا من اینو استاد بزرگواری بود شون میگفتش که تازه نمازش، حالا اگه یه فحشایی مرتکب بشه، یه گناهی مرتکب بشه، عجب دیگه نداره، خجالت میکشه، اما نماز که بخونه تازه عجبم داره، تازه عجبم داره، من نماز برات خوندم خدایا، تازه بدتره اون نمازش، بدتر از اون فحشاشه، چون اون نمازش عجبم براش میاره، توقع و طلبکاری هم از خدا براش میاره، توجه میفرمایید. بنابراین این به عنوان یه اصل مسلم که عبودیت و بندگی ما به تبع بندگی اونهاست. حالا این به تبعه یعنی چی؟ توفیل بندگی اونهاست یعنی چی؟ خب ما قبول کردیم مستقل از اونها، بی نیاز از اونها، بی توجه به اولیاء الهی نمیشه به خدا رسید. خب به تبع بودن یعنی چی؟ این مرکز کار اینجاست، یعنی تمام حرف اینجاست. ببینید اگر ما بتونیم تسلیم کنیم خودمون رو، همون عهد، همون عهد اینجا به کار میاد، خودمون رو تسلیم بکنیم، یعنی تمام وجودت رو بسپار به او، بسپار به او، به حرف او، به سیره او، به چیزی که او میگه، به چیزی که ولی خدا ازت میخواد، خب خودت رو بسپار به او، بگذار ولی خدا عبادتش رو با قوای شما انجام بده. یه فرمانده کارش رو با کدوم قوا انجام میده؟ با سربازاش. ببینید یه فرمانده کارش رو انجام میده، اون کار اون فرماندم با فرض این که برای خدا هست عبادت دیگه. به فرض که یه فرمانده رو در نظر بگیرید توی جنگی داره فتح میکنه میره جلو، اما اون فرمانده قوا میخواد، ابزار میخواد، ابزارش سربازایی هستن که تسلیمن، سربازایی که خودشونو میسپارن به او. خب حالا اگر ما اینجوری بشیم نسبت به 14 معصوم، یعنی خودمون رو قوای اونا بکنیم، دست و پا و وجود و تمام جسم و جانمون رو و سرمایه هامون رو در اختیار اونا قرار بدیم، همونی که تو اون جمله زیارت هست، تمام سرمایه هام در اختیارت، اگه این کار رو بکنیم اهل بیت عبادت میکنن، یعنی عالم رو به سمت خدا میبرن، عالم رو به سمت خدا میبرن. خب اون وقت وقتی عبادت کردن از نورانیت عبادت اونها به قوا و سربازها و اون کسانی که خودشونو به توفیل اونا تسلیم کردن، نورانیت اونا به ما میرسه، کمالات اونا به حدازه تسلیم بودن ما، به اندازه ظرف وجودی ما به ما هم میرسه. بذارید من یه مثال بزنم، اینجا بزنگاهه، خوب عنایت بفرمایید. عرض کردم اون محور عرفان شیعی اینجا معلوم میشه، عرفان اهل بیتی اینجا معلوم میشه. ببینید شما نگاه کنید، اگر شما بدنتون، جسمتون رو بسپارید به یه موجود بالاتر به نام روحتون، یعنی این جسم، چشم، گوش، دست، زبان، خودش رو در اختیار یک روح مؤمن بسپاره، روح مؤمنی که تو این عالم اومده برای اینکه بندگی بکنه دیگه، این روح مؤمن وقتی بندگی کرد یه نورانیتی کسب میکنه دیگه، این نورانیتش به جسمش هم سرایت میکنه، چهرهش هم نورانی میشه، این نورانیت روح ها. ببینید روح داره بندگی خدا رو میکنه به واسطه این جسم. شما نماز که میخونید بندگی میکنید به واسطه دست و پاتون، اون روح داره این کار رو میکنه دیگه، ولی واسطه این اعضا و جوارحتون، این اعضا و جوارحی که خودشو سپرده به روح، تسلیمه. حج که میرید دارید بندگی میکنه اون روحتون و کمالات از خدا کسب میکنه به واسطه این قواش، به واسطه این جسم و اعضا و جوارحش. جهاد که میرید همینجوره تو همه عبادات. ببینید وقتی جسم خودشو بسپاره به روح، روح بندگی خدا رو میکنه، نورانیت کسب میکنه، اون وقت به این قوایی که تسلیم او بوده، به این چشم و گوش و چهره و زبان و اراده و عقل و به همه اینا نورانیت سرایت میکنه. نورانیت مال روح ها اول او کسب میکنه ولی بعد به موجود پایین تر میده. عقل نورانی میشه، علم نورانی میشه، چشم نورانی میشه، چهره نورانی میشه. واقعا چهره آدم های مؤمن نور داره. حتی این جسم چون اون روح، روح بسیار بلندی است، روح مؤمن، باعث میشه که این جسم تو قبرم نگه داره نپوسه. بعضی از جسم هایی که نمیپوسن در واقع اون روحه که دیگه به اذن الله نورانیت روح جوری است که این جسم رو حفاظت میکنه. خیلی از اولیا بزرگان ما بودن که همتون شنیدید، مرحوم شیخ صدوق ابن بابه که تو شهر ری هستش، ایشون زمان فتلیشا خب یه سیلی افتاده بود، قسمتی از قبر ایشون خراب شد. وقتی رفتن تعمیر بکنن دیدن بدن ایشون کاملا سالم هست، حتی انگشتاشون حنا داره، یعنی رنگ داره. شیخ صدوق مال زمان غیبت صغرا بود، حدود 1000 سال پیش، 1000 خورده‌ای سال پیش. مرحوم شیخ طوسی که در نجف در حرم امیرالمومنین، آیت الله آی خویی، آیت الله آی حکیم، آیت الله آی شاهرودی، اینا گفتن خود ما وقتی تخریب شد یه قسمتی از قبر ایشون رفتیم دیدیم بدن شیخ طوسی که خیلی هم لاغرندام بود. بدن شیخ طوسی، شیخ طوسی مال 1000 سال پیشه، مال 1000، مال حدود قرن 4 و 5 هجریه، کاملا سالم بود. ببینید روحی که نورانیست، نورانیتش سرایت میکنه به جسم، به چهره، به چشم، به گوش، به بدن، بدن رو هم حتی حفاظت میکنه. خب چطور وقتی که این جسم خودش رو سپرد به روح، نورانیت روح سرایت میکنه؟ حالا اگر ما روحمون، همین وجودمون، هرچی که هستی، اگر شما برای اهل بیت به منزله دست و پا بشی، به منزله جسم بشی که اهل بیت بندگی خدا رو بکنن، نورانیت اهل بیت سرایت بکنه به شما، شمایی که قوای اویی، همونجور که نورانیت روحتون به این جسمتون سرایت کرد، نورانیت روح کلی عالم وجود یعنی اهل بیت سرایت بکنه به مایی که تسلیم اوناییم، به مایی که تسلیم اوناییم. عبادت ما یعنی این. اگه میخوای تو این عالم عبادت بکنی، کسب نورانیت بکنی که به توفیل اهل بیت و به تبع اهل بیت، یعنی این، یعنی شما فقط باید تسلیم باشی. تسلیم که بودی اونا خودشون میبرن تو بالا، تطهیر میکنن، نورانی میکنن، صفات حمیده، تواضع، زهد، شجاعت، سخاوت، این صفات حمیده‌ای که تو اخلاق گفتن، این صفات حمیده رو پیغمبر بده. اینجور نیست که ما بشینیم یه جایی برای خودمون درست بکنیم اینا رو ها. اینا رو باید اهل بیت بدن، یعنی موجود برتر. تو خودتو تسلیم بکن، کمالاتی که خدا به او داده که در حد اعلا به او داده، این صفات رو به انسان کامل، کاملترین صفات رو داده دیگه، اون کمالات سرایت بکنه. اون کمالات به اندازه ما ها، به سلمان هم سرایت بکنه، به یکی دیگه هم سرایت بکنه، به اندازه که ما تسلیمیم. هر مقدار ما تسلیم بودیم نورانیت پیغمبر سرایت میکنه. حاج آقا همه این حرفا رو با اینکه من سعی کردم لابلاش از روایات و از معارف اهل بیت و از محکمات بگم، اما اجازه میخوام تمام اینا رو تو ضمن یه روایت عرض بکنم، یواش یواش بحثمو جمع بکنم. ببینید تو اصول کافی روایتی که تنها نور تو این عالم، نور الهی، نه این نورای حسی و مادی، تنها نور تو این عالم فقط اهل بیتن. اگه کسی بخواد نورانی بشه، پاک بشه، تطهیر بشه، فقط اونا باید این کار رو بکنن. البته اونا خودشون نورانیت از خدا میگیرن، بعد نورانیت رو به موجودات پایین تر که خودشون رو تسلیم کردن میدن. روایت رو من، یه بابی هست تو اصول کافی، باب و ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل، اهل بیت نور الهی هستن تو این عالم. من فقط یه روایت، همون روایت اولش رو میخونم که سندش هم بسیار خوبه. ابا خالد کابلی که از شاگردان خوب امام باقر علیه السلام بود، خدمت آقا رسید، قال سأل تو ابا جعفر، از امام باقر سوال کردم که این آیه قرآن که خدا میفرماید فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول و نور الذی انزلنا، و به اون نوری که ما نازل کردیم. این نور چیه که خدا تو این آیه، آیهش تو سوره تغابنه، آیه 8 سوره تغابن، خدا میفرماید فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، و به اون نوری که ما نازل کردیم. اینو ابو خالد کابلی از امام باقر پرسید که اون نوری که خدا نازل کرده چیه؟ ببینید امام باقر چی فرمود. فرمود یا ابو خالد النور فالله الائمه من آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. صلوات الله و سلام علیه اجمعین. والله اون نور خدا که اومده پایین نازل شده از عالم بالا، که خود میرسیم تو خود زیارت جامعه کبیر هست که عالم بالا چی بود و اینها، اون نوری که خدا نازل کرده ائمه هستن از آل پیغمبر تا روز قیامت. و هم والله نور الله الذی انزل، اینا والله نور خدا هستن که نازل کرده. باز امام فرمود و هم والله نور الله فی السماوات والارض، نور خدا در آسمان و زمین فقط اینان، نور جای دیگه نیست. اگه کسی بخواد نورانی بشه جای دیگه نیست، فقط اینجاست. باز امام فرمود والله یا ابا خالد، 6 تا قسم والله خورده امام باقر تو این حدیث، والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیء بالنهار، نور امام در قلب مؤمنین که اونا رو نورانی میکنه از خورشید تابان روشنتر هستش، انور من الشمس المضیء بالنهار. و هم والله باز قسم میخوره که ائمه هستن که والله ینورون قلوب المؤمنین، نورانی میکنن. ما صفات بدمون رو اگه بخوایم از دست بدیم، آلودگیایی که داریم یعنی ظلمت ها رو از دست بدیم، باید نورانی بشیم، باید تطهیر بشیم دیگه، از اونجا باید. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اونا نورانی میکنن قلب مؤمنین رو. و یحجب الله عز وجل نورهم عن من یشاء، خدا از اون کسانی که خودش میخواد نور اونا رو محجوب میکنه که به اونا نرسه اون نور. فتظلم، اونا ظلمانی میمونن. فتظلم قلوبهم، قلبشون همون ظلمانی میمونه. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد، هیچ عبدی نیست که ما رو دوست داشته باشه، و یتولانا و تولی ما رو داشته باشه، حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا پاکش بکنه اگه ما رو دوست داشته باشه. منتها عنایت بفرمایید جمله رو، ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، اما خدا پاک نمیکنه مگر کسی که تسلیم ما باشه. اگر کسی تسلیم ما بود خدا او رو نورانیش میکنه از طریق ما، خدا او رو پاکش میکنه. یعنی نورانیت و صفات ما سرایت میکنه بهش. اون مثال یادتون نره، همون جور که نورانیت روح شما سرایت به جسمتون میکنه، اگه این جسم در اختیار مؤمن قرار بگیره، چشم تمرد نکنه، گوش گناه نکنه، زبان گناه نکنه، خودشو بسپاره در مقابل، تسلیم کنه در مقابل روح مؤمنش، نورانیت روح به جسمش سرایت میکنه. اگه شما هم این روحتون و جسمتون کلن بشید به منزله دست و پای معصوم، قوای معصوم، نورانیت اونا سرایت میکنه به اندازه ظرف وجودی ما و به اندازه تسلیم بودن ما. خب حالا اینات بفرمایید، عبادت ما تو این عالم همینه، عبادت ما این تسلیم بودنه. نگید که خب آقا به ما گفتن که تسلیم بودن که خب بالاخره ما نماز باید بخونیم، روزه باید، همه اینا از باب تسلیم دیگه. شما همه واجبات رو انجام میدید از باب که اهل بیت فرمودن این کارو بکن. البته اهل بیت از طرف خدا ها، از طرف خدا اومدن گفتن این کارو بکن، خب شما تسلیمید. بنابراین شیعه فقط و فقط تو رشدش، تو تربیتش، تو معرفتش، تو عرفانش یک وظیفه بیشتر نداره. مراقبش صبح تا شب، شب تا صبح باید مراقب یه چیز باشه، تسلیم بودن، که من تأسی نداشته باشم، تمرد نداشته باشم، تسلیم اونها باشم. فقط مراقبت اینه. حاج آقا گفتن مراقبت اینه که انجام واجبات، ترک محرمات، اینا رو گفتن مراقب باشی. شما الان دارید میگی تسلیم، جواب اینه که انجام واجبات و ترک محرمات هم از باب تسلیمه. یعنی چون اهل بیت گفتن اینا واجبه شما انجام میدی، چون گفتن اینا حرامه، از طرف خدا این رو گفتن حرامه، شما ترک میکنی. پس مراقبه شیعه فقط یه چیزه، تسلیم بودن، که این موجود پایین خودشو بسپره به موجود برتر، که اون موجود برتر کمالاتش نفوذ بکنه، منتقل بشه، سرایت بکنه، این کار رو انجام بده. عهدی که ما با اهل بیت داشتیم اینه. همه اینا همون تفسیر عهد بود. عهد این بود که همه امکاناتمون رو تسلیم کنیم دیگه. خوندم دیگه از اون زیارت بعد از دعای زیارت آل یاسین. بعد از زیارت آل یاسین گفتیم و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک. عهدی که ما با شما بستیم این بود که فابذلو بذل بکنم ببخشم. فابذلو نفسی جانم رو و مالی و ولدی و اهلی و جمیع خولنی ربی و تمام امکانات و سرمایه هام رو بین یدک در مقابل شما همه رو تسلیم بکنم. عهد اینه. منتها این عهد رو هر از گاهی باید یه تکرار تجدید عهد بکنیم که یادمون نره. اون دعای عهدی که صبح به صبح خونده میشه همین تجدید عهده. و اگر کسی 40 صبح که امام صادق فرمود از یاران مهدی ما خواهد بود که عرض کردم کار ساده ایه، الان میفهمید که خیلی هم کار ساده ای نیست. 40 صبح دعای عهد رو بخونه، بر عهدش وایسه، بر اون عهدش وایسه، یعنی تسلیم باشه. اگر 40 صبح کسی مراقبش تسلیم اهل بیت بودنه، نه فقط قرائت دعا بکنه. قرائت دعا کردن و دعا رو از رو خوندن که 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بلکه بر عهدش 40 صبح 40 روز بر عهدش با اهل بیت بایسته، این از یاران مهدی خواهد بود. و در هنگام ظهور اگه مرگ بین او و ظهور فاصله انداخت، در هنگام ظهور اینو برمیگردونن. خب حاصل تمام این جلسه، این جمله آخره زیارت جامعه کبیره، تجدید عهد با معصومین. من خواستم این دیدگاه درست بشه که ما که زیارت جامعه کبیره رو میخوایم بریم طرفش، نه صرفا از بابی که ثواب گیرمون بیاد، در این حال که ثوابم داره، نه صرفاً از این باب که مناقب اهل بیت رو بدونیم چیه، فضائل و مناقب و مقامات روحانی و نوری اهل بیت رو بدونیم چیه، در این حال که اینم گیرمون میاد. مهم این استش که تجدید عهده. یعنی شما در واقع با خوندن این دارید خودتون رو یه جوری زانو میزنید، تسلیم میکنید، اظهار ارادت میکنید. خب این کار همونیست که اون وقت اون نورانیت اونها سرایت میکنه، اونا تطهیر میکنن. من فقط و فقط در آخر جلسه روایت امام رضا رو میخونم که فرمود زیارت جامعه کبیره تجدید عهد با ما اهل بیت، که اینو از زبان من نشنیده باشید، از زبان ائمه شنیده باشید. بسمو جمع میکنم. امام رضا علیه السلام فرمود ان لکل امام عهدن فی عنق اولیائه و شیعته. هر امامی یک عهدی بر گردن شیعیان و دوستانش داره، هر امامی عهدی داره. و ان من تمام الوفاء بالعهد، اگه کسی بخواد عهدشو تمام بکنه دیگه، کامل بکنه، و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبورهم، زیارت قبر اهل بیت، زیارت اونها هستش. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، اگر کسی زیارت بکنه قبور اونها رو، البته زیارت از دور یا نزدیک، این زیارت جامعه کبیره زیارت از دور دیگه، بهترین متن زیارت قبور اهل بیت، چه اون موقعی که کنار قبور مطهرشون هستی چه از دور، بهترین متن زیارت جامعه کبیر است، تجدید عهد. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، اگر کسی اونا رو زیارت بکنه در حالی که دوست داره، رغبت داره، مشتاقه، و تصدیقا به ما رغبو فیه، و اعتقاد داره و تصدیق میکنه اون چیزایی که اهل بیت دوست دارن، اون چیزایی که اهل بیت میخوان، منم قبول دارم. اگر کسی این چنین زیارت بکنه اونها رو، کان ائمتهم شفعاءه یوم القیامه، دستگیری روز قیامت ازش میکنن، ائمه او شفاعان او هستن. بنابراین دید ما تو زیارت کردن این هستش که میخوایم تجدید عهد بکنیم، و با تجدید عهد هست که میتونیم رو اون عهدمون که تسلیم بودنه بتونیم یادمون نره بایستیم، و اون وقت نورانیت اهل بیت سرایت بکنه به ما. این زیارت جامعه کبیره میدونید زیارتی هستش که از جهت سندی مولای درزش نمیره. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، آدم صاحب اسراری بود. ایشون تو جلد 5 روضة المتقین خودش نوشته، دیگه نقل قول از کسی نیست، قلم خودشه. تو جلد 5 روضة المتقین که شرح من لا یحضر شیخ صدوقه، اونجا مجلسی اول فرموده که من در حرم امیرالمومنین بودم، داشتم زیارت جامعه کبیره میخوندم، کل مداهین مثل مده ها بلند بلند میخوندم زیارت جامعه کبیره. بگه یه مرتبه امام زمان علیه السلام رو دیدم. میگه تو ظاهرا مکاشفه ای بوده، میگه دیدم امام زمان علیه السلام تشریف داره، نشسته کنار مرقد مطهر. امام زمان فرمود که بیا جلو. میگه من دو قدم رفتم، اصلا پام سنگین بود، ابهت امام منو گرفته بود. حضرت فرمود بیا جلوتر. گفتم آقا میترسم ادب محضر شما رو رعایت نکنم، بلد نباشم. حضرت فرمود بیا جلو. میگه من رفتم جلو، باز حضرت فرمود بیا جلوتر، بیا جلوتر. من هی دو قدم میرفتم دیگه رسیدم به حضرت. امام زمان علیه السلام فرمود بشین. میگه من نشستم. عرض کردم اینو خودش نوشته ها، من از کسی نقل نمیکنم، از خودش، قلم خودشه. میگه من نشستم خدمت حضرت، اما دو زانو محکم خودم رو گرفتم که ادب و رعایت بکنم. از هم راحت بشین، یعنی همون چهار زانو راحت بشین، شما زائر هستی، شما خسته هستی، راحت بشین. بعد حضرت فرمود که فلانی این چیه تو دستت داری میخونی؟ گفتم آقا این زیارت جد شما هستش. مقصودم امام هادی بود، چون زیارت جامعه کبیره از دولب مبارک امام هادی علیه السلام ما رسیده دیگه. گفتم زیارت جد شماست که داشتم میخوندم. امام زمان علیه السلام فرمود نعمت زیارت و حاضهی، خوب زیارتی این زیارت، که مرحوم مجلسی میگه امضای امام زمان پای این زیارت، امضای امام زمان پای این زیارت. از جهت سندی هیچ کسی خدشه تو این زیارت جامعه نکرده، فوق‌العاده است. از دور یا نزدیک، البته شکی نیست هرچی نزدیکتر به قبر مطهر امام و معصوم باشیم، نورانیت جسم او هم، چون بالاخره این جسم خوب ابزار اون معصوم اون ولی خدا بوده، از اون جهت نورانیت جسم او هم در اونجا هست و اشراف و احاطه و عنایت امام به اون مرقد شریفش خیلی بیشتر از جاهای دیگه است. اما با این وجود از دور هم اینجوری نیست که آدم نتونه چیز گیر بیاره. رضوان خدا بر امام راحل 15 سال نجف بود، هر شب میرفت زیارت جامعه کبیره رو ایستاده میخوند. مرحوم آیت الله بهجت رو که همتون به هر حال این بزرگوار رو یا دیدید یا شنیدید، بیش از هفتاد سال هیچ صبحی نبود که تو یک حرمی نباشه که زیارت جامعه نخونه. 70 سال، شما 70 روز پشت سر هم دیگه بخونی توانشو نداره. 70 سال صبح یا تو حرم امیرالمومنین بود اون موقع که نجف بود، یا تو حرم امام حسین بود اون موقع که کربلا بود، یا تو حرم امام رضا بود تابستونا که مشهد بود، یا تو حرم حضرت معصومه بود ایام سال که قم بود. هر روز صبح می اومد زیارت عاشور، زیارت عاشورا می خوند، نماز جعفر طیار می خوند، زیارت جامعه کبیره می خوند و می رفت. و خب این آدم میشه یه پارچه نور، میشه یه پارچه نور. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، این زیارتی که بعضیا سلام کردن و جوابش رو هم گرفتن، هرچند که خب ما لایق، امثال خودم رو دارم عرض میکنم، لیاقت این رو نداریم، اما به هر حال فقط ازشون میخواییم که روتون رو بر نگردونید. وقتی سلام بهتون میدیم شما کریمید، این کار رو نمی کنید ایش بخواه. شما کریم هستید، جواب سلام ما رو بدید و انشالله که این گوشها قابل او بشه که این جواب سلام رو بشنوه. من توسلم سلامیست به سر مقدس سید الشهدا که اون سر بالای نیزه رفت، من و شما مسلمان شدیم، من و شما نشستیم اینجا دور هم دیگه، بچه هاش کتک خوردن، ما راحت نشستیم اینجا. به خدا قسم هر موقع که یه عجبی یه غروری یه موقع میاد آدم رو میگیره، یاد این میفتم بابا بچه های امام حسین کتکشو خوردن، ما داریم تو ناز و نعمتشیم، ما داریم استفادهشو میبریم. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست عصر عاشورا که یه چند لحظه وایسادی رفع خستگی بکنی. از صبح از همه خسته تر خود امام حسین بود، هر شهیدی افتاد آقا کشید عقب، تیر میخورد، از همه تشنه تر بود. سلام بر اون سری که چند لحظه ایستادی که نفسی تازه کنی، سنگ به او خورد، به پیشانیت خورد. حضرت لباسشو بلند کرد که این پیشانی رو پاک بکنه، تیر حرمله آنچنان به سینه‌اش نشست. همه مقاتل نوشتن که حضرت دست کرد از پشت تیر رو کشید و خون فواره زد، دیگه نتونست رو مرکب بنشینه، افتاد با ذکر بسم الله و بالله و علی ملت رسول. سلام بر سر مقدست که بر زمین گرم کربلا خورد. تو زیارت ناحیه امام زمان میگه صورتش رو زمین گذاشته بود، با گوشه چشمش به خیمه هاش داشت نگاه میکرد. این تو زیارت ناحیه است. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که هنوز داشتی ذکر میگفتی جدا کردن از بدنه. تو کربلا همه سرها که جدا شد بعد از شهادت بود، فقط یک سر بود که داشت نفس بیکشید جدا کرده. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که جلو چشم دختر بچه هات بالای نیزه رفت. راوی میگه من دیدم دختر بچه ها دنبال نیزه دار دارن میدوهن. چقدر مظلوم، چقدر مظلوم. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که در دروازه کوفه جلوی نی جلوی چشم زینب کبرا رفت و سر به محمل کوبید که برادرم این صحنه رو کسی به من نگفته بود، شهادت تو خبر داشتم اما اینو کسی به من نگفت سرت بالای نیوید. سلام بر سر مقدست که در تنور رفت و خاکستریش. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که قرآن میخوندی و بچه هات التیام پیدا میکردن و آروم میشدن. سلام بر سر مقدست که تو تشت طلا اون نانجیب مشروب بخورد، نیم خورده مشروبشو میریخت و اون تشتی که سر توش بود و با چوب جسارت میکرد. و سلام بر اون سر مقدست که در خرابه وقتی که به دست دختر بچه 3-4 ساله ای دادن یه چند لحظه دید دیگه طاقت نیاورد، او هم یه گوشه افتاد. خدای تو رو قسمت بدیم به سر مقدس سیدالشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، تو رو قسمت بدیم به آبروی ابا عبدالله الحسین ما رو از سربازان و یاوران ولی عصر در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد امام راحلمون، شهدامون، ذوی حقوقمون با اهل بیت مشهور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به محمد و آل محمد شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان. عاقبت همه ما خط به سعادت و خیر بفرما. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، صلواتی عنایت بفرمایید.